ساعت به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما علاقمندان به کتاب دعوت میکنم داستان یک کتاب رو بشنوید.
داستان یک کتاب، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
فاطمه سعادت میرعلی هستم، محقق و نویسنده کتاب حوزه خون. انگیزه نوشتن کتاب حوزه خون از سال 93 شروع شد و تشکیل دفتر شهید جواد زیبداری. خب اونجا یه سری عکس ها می آوردن از دهه 60، از فعالیت هایی که بانوان و آقایون تو دهه 60 داشتن توی اندیمش. یک عکسی که خیلی توجه رو جلب کرد عکس بیمارستان شهید کلانتری اندیمش بود و خانم هایی که در حال حالا شستشوی یه سری ملافه و لباس بودن، شستشو و حالا دوخت و دوز و رفو و پارچه های و ملافه هایی که توی بیمارستان بودن. توی همون بررسی ها دیدیم که اونجا روزهای اول جنگ بهشون میگن که از شهر برید بیرون، ولی این خانم ها میگن نه، ما حالا عزیزامون، پسرامون، شوهرامون، پدرامون توی جنگ موندن، ما هم نمیریم، هیچ جا نمیریم، هر اتفاقی قرار بیفته برامون هم بیفته. خب بعد از اینکه حالا سال 60 بیمارستان شهید کلانتری راه میفته، اینا میرن توی بیمارستان در شرایطی که عزیز تو جبهه دارن بعد و هر آن شهر داره بمبارون میشه و هر آن ممکنه که بچه‌هاشون توی خونه زیر آوار بمونن، یعنی اونجا میرن این رخت‌ها و پتوهای خونی و حالا تکه‌های پیکر و اینا لاشون بوده میشن. همین باعث شد که خیلی برام جذاب باشه و حتی برام قابل سوال باشه که مگه میشه یه خانمی از بچه خودش که تو جبهه هست خبر نداشته باشه و حالا بیاد این لباسایی که خونی هستن و ملفه‌ای که تکه های پیکرها لاشون هست و بخواد بیاد بشوره و مقاومت کنه تو اون موقعیت. نگارش کتاب حدود 5 سال طول کشید، البته از تحقیق و رصدهای میدانی که داشتیم تا نگارش کتاب حدود 8 تا از بچه های مؤسسه شهید زیبداری کار رصد و مصاحبه اولیه را انجام دادن. گشتن و پیدا کردن این آدم هایی که هیچ جای تاریخ در واقع ثبت نشده بود اسمی ازشون خیلی سخت بود. وقتی هم پیداشون میکردیم حالا راضی به صحبت نمیشدن، میگفتن حالا بعد این همه سال اومدید یا نه، ما هر کاری بوده برای خدا بود و در مقابل اون خونهایی که ریخته شد ما کاری نکردیم. خیلی سخت بود تا بخوام اینا رو راضی کنیم، به هر در واقع دری میزدم و ترفندی رو به کار میگرفتم که بتونم اینا رو راضی کنم. بعد حدود 1.5 سال بعد از اینکه حالا مصاحبه رو تکمیل کردم و اینا، 1.5 سال کار نگارشش طول کشید چون این موضوع واحد بود، ولی میخواستم در این موضوع واحد ببینم این خانم ها در چه موقعیتی زندگی میکردند و در چه شرایطی بودن که رفتن. هر کدوم به هر حال توی یه خانواده یه شرایط خاصی داشتن و رفته بودن بیمارستان و داشتن رفتار رو میشستن. حضرت آقای دیدار داشتن زارن کنگره شهدای زنجان بود، اونجا اومده بودن رو بحثی کتاب صحبت کردن. من یادم از خود طرف بیت دوباره با من تماس گرفتن و که حضرت آقا کتاب رو خوندن و یه نظری دادن و ما تو این روزا پخش میکنیم کلیپ رو توی سایت. من فکر میکردم تقریزه، حالا گفتم که آره من شنیدم که حضرت آقا کتاب رو خوندن. گفت نه، تو همین دیروز حضرت آقا تو بحث کنگره شهدای زنجان مجدد سهار رو کتاب صحبت کردن. میگه کنم 1 ماهی طول کشید بعد از این که گفتن که حالا تقریض چی هست و اینا تا این که اصلا حالا من تقریض رو خوندن برام، ولی خب خیلی دوست داشتم دستخط رو ببینم. و واقعا اگه اشتباه نکنم دستخط رو رونمای تقریض تو اسفند 1400 من دونستم ببینم. زیر نور لام حوضای پر از خون را دیدم. هر روزم صحنه ها را می دیدم، ولی این بار توی تاریکی و سکوت شب خیلی عجیب و دردناک بود. سرخی خون زیر نور لامپ برق می زد. نمی خواستم باورش کنم. چند بار چشمهایم را باز و بسته کردم. به جای آب تلالوی خون می دیدم. جگرم سوخت. دیدم ننه غلام و زهرام مثل من روی حوض خون ماتشان برده. ننه غلام سرش را بالا گرفت و گفت 1000 بار صلوات بر روی خوش بوی خوش نام محمد و آل محمد صلوات. بغض داشت و صدایش می لرزید. شروع کردیم به صلوات فرستادن. ختم صلوات گرفتیم و شستیم. آنقدر صلوات فرستادیم و شستیم تا صدای دعای سحر از بلندگوی بیمارستان بلند شد. ربع ساعت تا اذان صبح وقت داشتیم. دست از کار کشیدیم و با همان لباسهای خیس دویدیم توی سالن غذاخوری تا کمی سحری بخوریم. شب عجیبی بود برایم. از آن به بعد شبهای حمله حتما وحشویی می ماندم. بخشی از حالا آنچه رو که قرار من اینجا صحبت کنم تو مقدمه کتاب هست و من هر عزیزی که میخواد این کتاب رو بخونم توصیه میکنم اول مقدمه کتاب رو بخونه. حقیقتش این کتاب یه ذره است از اون حالا مجاهدت ها تلاش های بانوان در دفاع مقدس و من تو سال 93 میتونم بگم بیشتر این دقیقه من حالا از جرقه و دقیقش بیشتر از سال 93 شروع شد که تو حالا یه کنگره تو اندیمش داشت فعالیت میکردیم و اونجا حالا آقای عظیم مهدی نژاد میگفتن که این عکسایی که دارید اسکن میکنید، این برنامه‌ای که دارید میگیرید، اینا همه در واقع مقدمه کار هست و شما باید محتوا جمع آوری کنید و این آدم ها به زودی دارن از دست میرن و اگه شما کاری نکردین برای اینا، یه بخش از انقلاب از دست رفته، یه بخش از تاریخ کشور از دست رفته. خب دیگه اونجا ما حالا بعد از اون در واقع خدا توفیق داد و با دوستان حالا استارت یه مجموعه رو زدیم، یه مؤسسه رو زدیم و اینا که خیلی هم محدود بودیم، حدود 3-4 نفر و اینا، و از اونجا کار رصد خونه به خونه رفتن، گشتن و با این نشستن پس صحبت این آدم ها رو شروع کردیم. من جا داره یه اعتراف بکنم، ما نگاهمون اول اینقدر نگاه من اینقدر ریز نبود. یادمه من و خانم سامان نیکده نویسنده کتاب نعمت جان که باز از راویای همین پشتیبانی جنگ در اندیمش، بعد یادمه آقای مهدی‌نژاد بهمون گفت یعنی کنداکتور یه موضوعاتی رو ببینید که مثلا حالا چی هست و اینا در اندیمش چی شده بنویسین. ما کلی نوشتیم زنان در جنگ و وقتی بردیم حالا پد تخته براشون توضیح دادیم و اینا اصلا خندیدن، گفت که چیز کلی میاد میگید زنان در جنگ، یعنی قطعا کلی زنان در جنگ رو میبینید، یعنی خودتون هم باور ندارید کاری شده و اینا. و واقعا من ندیده بودم اینا، من خودم مطالعه میکردم، کتاب میخونم در تو دفاع مقدس و اینا، نه که کلا ندیده بودم، ولی در تو نقش زنان تو دفاع مقدس و اینا خیلی محدود دیده بودم. رو این حساب اصلا نگاه هم نسبت به این نبود که اینقدر جزئی و ریز هم میشه مثلا باشن دوره بر من، تو هم خیابونی که هستم، تو هم کوچه‌ای که هستم، آدمایی باشن که زمان جنگ کار کرده باشن، خانم ها، و اصلا از ما نپذیرفت اون جمله رو، گفت برین دوباره رصد کنین، دوباره بیارین، دوباره مثلا کوچه و کوچه، خیابون خیابون میرفتیم میگشتیم دوباره. بعد اونجا دیگه ریز میشونه مثلا میریم که مثلا میگفتیم شما در جنگ چی کار کردی، اون کاری که انجام داده بود، دوباره ریزتر میشدیم، مثلا به رفشوی در جنگ میرسیدیم، به پخت نون میرسیدیم، با فندگی خیاطی، و باز هی ریزتر. خب به اینا میرسیدیم و اینا رو جمع‌بندی میکردیم، ولی گام اول گفتیم اول دوروبر خودمون ببین چه خبره و از اندیمه شروع کردیم. خب دیگه من این شد که اصلا حالا تو این موضوعاتی که دستبندی کردیم و ریستر رفتیم، یکی از موضوعات شد رخش و خونه که ما اون موقع در واقع با دفتر جبهه فرنگی، دفتر مطالعات، بعد پیشنهاد میدادیم دیگه اصلا این موضوع هست و تایید هم شد این موضوع و شروع کردیم دیگه، یه سری پیش مسابقه گرفته شد، شروع کردیم جزئی ترین مسابقه رو گرفتیم و کار تدوینش دیگه از سال 96 شروع شد. در واقع یکی از موضوعاتی بود تو گشتن ها و رصد ها سر بهش رسیده بود.
حوض خون و حماسه مادری، حوض خون و خاطره زنده ترین روزهای زندگی زنان اندیمشکی.
دوربین کتاب زوم میشه رون شروع جنگ تا پایان جنگ، ولی بعضی جاها گذری زده میشه به این پیشینه این بانوانی که حالا دو رخشوی کار میکنن یا وضعیت حالی که تو زمان جنگ دارن، ولی محتوای اصلی در رو شروع تا پایان جنگه. من با توجه به حالا نه تنها من، تیم 8 نفر کار پژوهشی اینو انجام دادن، کار تحقیقش در واقع مسابقه گرفتن، و ما اول در وهله اول هدفمون جمع‌آوری اطلاعات بود، یعنی فعالیت‌هایی که این بانوان انجام دادن تو وهله اول جمع‌آوری کنیم، مسابقه بگیریم تا این آدما از دست نرفتن. خب بعد وقتی که اینا رو مسابقه گرفتیم، فقط نظرمون این نبود که اینا رو مسابقه بگیریم آرشیو کنیم و بمونه، یعنی تون حالا سیستم ها و اینا ماندگار بشه و کسی بهش دسترسی نداشته باشه. تصمیم بر این شد که حالا بانوانی که تو رخشویی بودن بیایم یه در واقع خاطراتشون و یه بخش از خاطراتشون که مختص حالا رخشویی هست و ما بیایم اینو در قالب یه کتاب ارائه بدیم. خب حالا من خودم یه سری نکات هست رو کتاب، یه سری مثلا حالا نقطه و چالش ها هم هست رو اینکه مثلا چرا 64 نفر، چرا مثلا 10 نفر هم میتونستن همین محتوا رو بگن، ولی من خودم با توجه به بررسی که داشتیم و صحبت هایی که حالا تو تیم اون مجموعه انجام میشد و اینا، ما نگاهمون این بود که این آدم ها موقعیت زندگیشون دیده بشه. ما مثلا یه خانمی که بی سواد هست تو این کار دیده بشه، یه خانمی که 8 تا بچه داره دیده بشه که در چه موقعیتی داره میره، یه خانمی که مثلا حالا حبو داره حبوش مخالف هست، یه خانمی که آرایشگر داره تو خونه، یه خانمی که مثلا حالا بچهش میره جبهه، یکی مثلا شوهرش مخالفه، شوهرش میره سر کار، بعد این میذاره این خاص موقعیت‌های متفاوتو نشون بدیم و بگیم تو جنگ و تو هر فعالیت اجتماعی که بخواد انجام بده آدم میتونه تو موقعیت‌های متنوع خودشو با اون موقعیت وقف بده و یه راه نجاتی برای اون کاری که میخواد انجام بده رو به وجود بیاره. حالا ما میگیم چرا رقشویی، اصلا چرا رقشویی در اندیمش و اینا؟ اندیمش لحاظ استراتژیک و موقعیتی که داشتن تو زمان جنگ، تو روزهای اول جنگ، هدف دشمن اصلا گرفتن این منطقه و قطع کردن خوزستان بوده و حالا تو همون روزهای اول جنگ دشمن در واقع تا چند کیلومتری مرکز شهر که همون پل نادری و پل کرخه میشه اونجا میاد و پشت پل متوقف میشه. خب و یه بیمارستانی که حالا اندیمش داشته، راهنی که رزننده ها رو اونجا و غریب بوده که رزننده ها رو میآوردن و اونجا اعزام میکردن، نه تنها رزننده ها، تجهیزات، ادوات و اینا، جاده ترانزیتی که داشته، حالا موقعیت استراتژیک کلا این شهر داشته و یه طوری میشه که همون روزهای اول به این بانوان اصلا مردم میگن که آقا از شهر برید بیرون، حتی بلنگو نصب میکنن رو ماشینا، میگن آقا برید بیرون از شهر، اینا میمونن. خب نهایتش یه عده‌ای که مثلا بخوان برن بیرون چند کیلومتر میرن تو زمینای مثلا بیرون شهر و باز از شهر نمیرن بیرون، اونجا رو کامل ترک نمیکنن و میمونن و خلاصه هر کسی هر کاری از دستش برمیاد، یکی مثلا حالا تو کمک میکنه تو همون ماسه ریختن تو بنیایی که قرار تو شهر سنگر درست کنن، یکی نون میپزه برای مثلا رزمنده ها، پل کرخه میفرسته و اون ارتشیایی که میان تو شهر عقب نشینی کردن از رو مرز و اینا، از مرزبانایی که بودن اینا میان تا رو تو شهر میان اینا رو سازماندهی میکنن، نون میدن، لباس در اختیارشون میذارن، در خونه هاشون باز هست و خیلی متنوع. بعد اونجا بعضی از این بانوان میرن تو بیمارستانی که اونجا هست، حالا بیمارستان شهید بهشتی که حجم زیاد مجروح هم روزهای اول جنگ میارن اونجا، میرن اونجا و میگن که حالا ما چه کاری از دستمون برمیاد و واقعا شروعش هم با خودشون میگن خب ما بلد نیستیم امداد، یه عده‌ای که بلدن امدادگری کنن امدادگری میکنن، یه عده‌ای کمک‌ها رو جمع میکنن میبرن بیمارستان، ولی یه عده‌ای میگن که ما، یعنی واقعا نمیگن ما اینو بلد نیستیم پس دیگه بمونیم کنار. خب خودشون نگاه میکنن میبینن که مثلا یه سری پتو و ملافه خونین گوشه گوشه بیمارستان رو زمین افتاده و اینا رو جمع میکنن میبرن خونه میشورن و همون میشه یه حرکتی که از بیمارستان‌های صحرایی براشون بیارن، از جبهه براشون مثلا پتو بیارن تو خونه‌ها بشورن و اونقدر حجم مجروح به سمت مثلا اندیمش زیاد هست که باز خود به صورت مردمی شرکت ترابرسوتونی که اونجا هست مال فرانسوی‌ها بوده و بعد از حالا انقلاب کم و بیش ادامه داره و تو زمان جنگ میان اونجا یه بخشایی داره که مثلا منازل سازمانی و مال فرانسوی‌ها بودن، میان اینا رو بیمارستان میکنن، خود مردمی با کمک مثلا نامه میزنن سپاه و اینا اونجا رو میکنن. بعد خانم‌ها میگن خب این بیمارستانی که اینجا هست، بیمارستان شهید بهشتی، بخشی از ملافه‌ها رو میارن خونه، یه چند تا از آقایون ملافه‌ها رو از جبهه مثلا ها رو بیمارستان صحرایی میارن برای در این خونه‌ها و میگن خب اونجا چیکار کنیم؟ بعد میرن اونجا میگن حالا ما چه کاری از دستمون برمیاد؟ یعنی همش میگن این خانم اینقدر مهندسی خوبی داشتن، حتی جایی که برای رقشویی هم خودشون انتخاب میکنن، میگن یه باند فرود هست، یه اورژان هست، یه زمین خلوت حالا کنار اون هست و میگن خب همون تشتا و نمیدونم تاید و چیزا خونه خودشون بلند میکنن میبرن، میگن ما جایی بشینیم بشوریم توی همین بیابون و سرما و اینا، چون زمستون هم بیمارستان راه میفته و میخوره دیگه به سرما بارون اینا. ولی یک از مجروحینو که با هلیکوپتر میارن باند فرود اونجا پیاده میکنن میبرن اورژانس، ما وسط این دوتا باشیم که در دسترس دوتا باشیم که بتونیم این کارا رو انجام بدیم و اونقدر اینجا مقاومت میکنن، زیر بارون میمونن و میشورن و اینا تا میان براشون کم کم ساختمون میسازن و پیگیری ها خودشون این کارو انجام میدن، یعنی از بیمارستان براشون میارن ملافه ها و پتوها رختا، چون اینا اگه منتظر میموندن بیمارستان تا بخواد براشون مثلا آرای شهرهای بالاتر تهران و مرکز بخواد براشون بیاد قطعاً به مشکل میخورن. با اینکه رقشویی بوده هم خیلی از شهرهای مرزی و حالا خوزستان و اینا تو موقعی که مثلا حالا مجروح میآوردن و خصوص موقعی که عملیات میشد به مشکل میخوردن و اعلام میکردن خانواده ها مثلا مردم پتو از خونه ببرن برای بیمارستان و همین. خب دیگه اینا میدیدن که این میتونن این کار از دستشون بر بیاد و این کار رو انجام میدادن و تنها به این کار اکتفا نمیکنن، حالا تو بیمارستان میرن کمک مجروحین میکنن، بعد تو غسال خونه میرن وقتی که چیز میشه، دیدار با خانواده شهدا رو دارن، ولی این دیگه پایه کارشون بوده و بعد از اون گسترشش میدن به کارهای دیگه. کتاب چاپ شد، مهمتر از هر چیزی برام این بود که این کتاب رو دونه دونه برای این آدم ها، این 64 نفر ببرم. من بهترین بازخوردها رو در وهله اول، چون اولین آدم هایی که باشون سر و کار داشتم و کتاب رو بهشون رسوندم همین راویا بودن، بهترین بازخوردها رو از همین راویا گرفتم.
کتابی من اخیراً خوندم به نام حوض خون. البته من دیده بودم در اهواز، خودم مشاهده کردم اونجایی که لباسهای خونی رزمندگان رو و ملافه های خونی بیمارستان ها و رزمندگان رو می شستن. دیدم این کتاب تفصیل این چیزها رو نوشته. انسان حیرت میکنه واقعا، انسان شرمنده میشه در مقابل این همه خدمتی که این بانوان انجام دادن در طول چند سال و چه زحماتی رو متحمل شدن.
حضرت آقا کتاب خوندن، من حقیقتش اولش باورم نمیشد، یکم نهی که حضرت آقا باورم نشد حضرت آقا کتاب رو بخونن، اینکه کتابی رو بخونن که من مثلا چی میدونم سرپا تقصیر مثلا حالا یه وسیله باشم برای اون ارزشی که در اومده و اینا. وقتی میگن که حضرت آقا روی مثلا کار خانمهایی صحبت کرده و نظر داده که هنوز پاکار انقلاب هستن، هنوز پاکار نظام هستن، خیلی برای خانم خوشحال بودن و میگفتن وای اگه این خبر رو بشنون چه شود، چه خوشحال میشن و اینا. و همین شد که مثلا در واقع به شکر این که مثلا این خانم ها چقدر بخوان خوشحال بشن از این قضیه، من بلند شدم سر جایش بجا بودم.
تقریض حضرت آیت الله العظمى خامنه ای بر کتاب حوض خون. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین احساس پس از خواندن بخش هایی از این کتاب، احساس شرم از بیعملی در مقایسه با مجاهدت این مجاهدان خاموش و بیریا و گمنام بود. آنچه در این کتاب آمده بخش ناشناخته و ناگفته ای از ماجرای عظیم دفاع مقدس است. باید از بانوی پرکار و صبور و خوش سلیقه‌ای که این کار پرزحمت را به عهده گرفته و به خوبی از عهده برآمده است و نیز از مؤسسه جبهه فرهنگی عمیقاً تشکر شود. مهر ماه 1400.
اتاق پر بود از لباس. نشستم کنار یکی از تشت‌ها، لباس‌ها را خیس کردم و تایت ریختم رویشان. لکه‌ها را با دست ساییدم تا شسته شوند. دستم را از تشت بیرون کشیدم. یک دفعه شوکه شدم، از دستایم خون می‌چکید. از خواب پریدم. هوا روشن بود. هی داد بیداد خواب موندم. نماز خواندم و با عجله چادر سر کردم و راه افتادم سمت بیمارستان شهید کلانتری. به اطرافم توجه نمی کردم. زمستان بود و هوا سرد. آنقدر با عجله و تند راه می رفتم که تنم خیس عرق شد. توی دلم به خانم ها بد و بیراه گفتم که باز در نزدند و من را جا گذاشتند. تصمیم گرفتم هرچه اصرار کنند دیگر آنها را نبخشم. رسیدم جلوی نگهبانی، گیت بسته بود. با دست محکم زدم به پنجره نگهبانی. انگار تو هم مثل من خواب موندی، در باز کن. آمد دم در و گفت مادر این وقت صبح کجا میخوای بری؟ گفتم بعد این همه سال منو نمیشناسی؟ خونه بابام که نمیرم، اومدم لباسای رزمنده ها رو بشورم. گفت مادر حواست کجاست؟ 6 ماه بیمارستان جمع شده. تکیه دادم به نرده جلوی در و با گریه به بیمارستان نگاه کردم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 20:24 است و شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
Thank you. رسان من کو، مهنت رسان من کو. من مهربان ندارم، نامهربان من کو، نامهربان من کو. نامش همین یارم، بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم سر برم.